درس خارج و اصول از کفایه جلد دو جلسه 90 استاد فاضل 26/10/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای قول به براءت به روایاتی تمسک شده از جمله روایات این حدیث رفع معروفه که نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه بر طبق این حدیث فرمودند رفع عن امتی تسعه، از امت من 9 چیز برداشته شده و رفع شده. یکی از اون 9 چیز عبارت از ما لا یعلمونه، چیزهایی رو که امت نسبت به او جاهلند، احکامی را که امت عالم به اون احکام نیستند، این احکام برداشته شده و رفع شده. حالا این نظر بدوی در حدیث رفع، و اما یک نظر دقی اقتضا می کند که ما در ضمن چند امر مسائلی رو در اینجا مطرح بکنیم. اولین امری که قابل بحثه این کلمه رفع که در اینجا به کار برده شده. آیا رفع در اینجا به معنای حقیقی خودش که مقابل با دفع است استعمال شده، قابل دفع و مقایر للدفع؟ آیا رفع در معنای حقیقی خودش به کار رفته، یا اینکه نه رفع در این حدیث به معنای دفعه، و بر فرضی که به معنای دفع باشه، آیا این استعمال کلمه رفع و اراده دفع این نیاز به یک نوع تسامح و تجوز داره با رعایت علاقه و عنایت این استعمال باید تحقق پیدا بکنه، یا اینکه نه لقائل ان یقول که ما کلمه رفع را در این حدیث به معنای دفع میگیریم بدون اینکه در این استعمال تجوزی هم باشه و رعایت علاقه ای باشه؟ پس در حقیقت ابتداءً 3 تا احتماله. یک احتمال این که رفع در معنای حقیقی خودش که مقابل و مقایر با دفع استعمال شده باشد، دیگر این که نه رفع به معنای دفع استعمال شده باشه، اما مع العنایه قول دوم، او بدون العنایت و تسامح قول سوم. از این اقوال ثلاثه و احتمالات ثلاثه، مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون قول سوم رو اختیار کرده اند و این احتمال رو تقویت فرمودن که ما رفع را به معنای دفع میگیریم، هیچ مجاز و مسامحه ای هم لازم نیست مرتکب بشویم. حالا بیانی ایشون برای اثبات این مطلب دارند و توضیحی داده اند که خلاصه بیان ایشون عبارت از این مطلبه. ایشون می‌فرماید که اصولاً کلمه رفع و کلمه دفع یک جهت مشترکی دارند و یک جهت جامعی درشون هست و یک جهت امتیاز، اما اون قدر جامع و قدر مشترکشون اینه که رفع و دفع در جای استعمال می شوند که اون شیء متعلق رفع یا شیء متعلق دفع یا وجود خارجی داشته باشد و یا اقتضاء وجود درش وجود داشته باشه و تحقق داشته باشه، و الا اگر یک شیئی معدوم به ذات باشه و هیچ گونه اقتضاء وجود هم درش پیدا نشود، شیء معدوم غیر مقتضی للوجود، این نه دفع به او تعلق میگیره و نه رفع به او تعلق میگیرد. معدوم رو چجوری انسان رفعش بکنه؟ معدومی که اقتضاء وجود هم به هیچ وجه درش نیست چجوری انسان دفع بکنه؟ اصولا کلمه دفع و دفاع و امثال ذالک در مواردی به کار می رود که یک اقتضاء وجودی، یک زمینه تحققی وجود داشته باشه، اون وقت انسان بیاید دفاع بکند، دفع بکنه و امثال مشتقات دفع، و الا با عدمی که هیچ گونه زمینه وجودیم درش تحقق نداره. فرضاً مثلا یک بیماری که هیچ زمینه وجودیم درش تحقق نداره، انسان به دفاع بر نمیخیزه. اما اگر یک بیماری ولو اینکه نیست اما زمینه وجود و اقتضاء وجود آماده شده، اینجا در مقام دفع و دفاع و پیشگیری و امثال ذالک برمی آیند. پس ایشون می فرماید رفع و دفع در این جهت با هم مشترکند، اما یک فرقی هم بینشون موجوده و یک خصوصیتی در رفع که در دفع وجود نداره و بالعکس، و اون این است که کلمه رفع نوعاً در مواردی استعمال می شود که شیء در زمان سابق وجود پیدا کرده، و یا اگر مسئله زمان رو هم شما مطرح نمی کنید، لااقل در رتبه سابقه وجود پیدا کرده، شما به وسیله رفع جلوی استمرارش رو میگیرید، جلوی بقایش رو میگیرید و نمیگذارید این شیئی که در زمان سابق و قبل وجود پیدا کرده این تداوم داشته باشه و بقا داشته باشد. نوعاً کلمه رفع در یک همچه جایی استعمال می شود، و اما کلمه دفع در اونجایی استعمال میشه که این شی در زمان سابق یا در رتبه سابقه وجود خارجی نداشته، لکن الان زمینه وجودی پیدا کرده و اقتضاء وجود پیدا کرده. شما در مقام مقابله با اون اقتضا برمیایید و نمیگذارید که این اقتضاء وجود تأثیر در وجود بکند، نمیگذارید که با وجود زمینه تحقق تحققی برای او پیدا بشود. نو در یک همچه جایی به کار میرود. پس بین رفع و دفع این فرق وجود داشت، لکن در عین اینکه این فرق وجود داره و فرقم در حقیقت فرق مهمی هست، ولی ایشون می‌فرماید که اگر شما بخواید کلمه رفع را استعمال بکنید و اراده بکنید دفع را، هیچ محظوری نداره، علاقم لازم نداره. چرا؟ با وجود این مغایرت چطور میشه ما کلمه رفع را به جای دفع استعمال بکنیم؟ ایشون میفرماید نکتش اینه، خوب دقت بفرمایید، که این شیئی که در آن اول وجود پیدا کرده شما کلمه رفع رو به لحاظ آن فعلی در کار میارید، یعنی میگید حالا تحقق نداره، بقاءً تحقق نداره. خب وقتی که شما مسئله رو در رابطه با بقا مطرح کردید و در رابطه با وجود در این زمان مطرح کردید، اینجا حالت دفعی پیدا میکنه. چرا؟ برای خاطر این که شما وقتی جلوی تداوم یک شی رو میگیرید، نمیگذارید شی بقا ان تحقق پیدا بکنه. خب این واقعش چیه؟ ما که در فلسفه خوندیم که همونطوری که شی حدوثش نیاز به علت داره، بقایش هم نیاز به علت داره. ممکن الوجود اینطور نیست که همین یه علتی بیاد ای رو موجودش کند و بره دنبال کارش. نه، فی کل آن و لحظتن ممکن الوجود نیاز به علت داره و هر آنی او را از علت جدا کنی دیگه حسابش تصفیه می شود. خب ای رو در فلسفه خوندید شما، اون نتیجه این میشه این شیئی که رافعه، یعنی نمیگذاره اون موجود در زمان سابق بقا پیدا بکنه، نتیجش این میشه که این رفع با علت بقا مقابله میکنه. یعنی علت بقا میخواد این شیء رو مستمرش بکنه، رفع میاد جلوی علت بقا رو میگیره، نمیگذاره وجود در زمان لاحق پیدا بکنه، نمیگذاره وجود فی هاز از زمان پیدا بکنه. خب وقتی که رفع در مقام مخاصمه با علت بقا برمیاد، معناش این است که این حالت دفعی داره، یعنی زمینه بقا موجوده، مقتضی وجود در زمان لاحق تحقق داره، رفع میاد جلوی این مقتضی رو میگیره، نمیگذاره این مقتضی از نظر بقا نقش داشته باشه و از نظر وجود در زمان لاحق اثری داشته باشد. پس در حقیقتش اینجوری میشه که رفع یک شعبه ای از دفعه، یعنی دفع یه معنای وسیعی داره، اونجایی که از اول شیئی هم تحقق پیدا نکرده لکن مقتضی وجود داشته اونجا را میگیره، اما یه شعبه دفع هم عبارت از رفع. واقعش رو بخواید حساب بکنید اینجوری از آب در میاد که ار رفع و شعبتم من الدفع، و شعبه بودنش به این لحاظه که رفع دافع علت بقائه، دافع زمینه تداوم و استمرار وجوده، به این لحاظه که بهش رفع میگویند. خب اگر حرف ایشون تمام نشد، اگر مسئله این طور شد، اگر در حقیقت رفع یک شعبه ای از دفع بود به حسب واقع و حقیقت، دیگه چه مانعی داره که شما کلمه رفع رو استعمال کنید و دفع رو اراده بکنید؟ مگر رفع عرض می شود که تغایر ماهوی با دفع داره؟ هاذهی شعبتم من الدفع. پس میتونید شما فرزند در باب انسان هم اطلاق انسان بکنید و هم اطلاق حیوان بکنید، لأن الانسان نوع من الحیوان و شعبتون من شعب الحیوان. پس هیچ گونه مجازیتی در اینجا تحقق پیدا نمی کند. این بیان ایشون که عرف به معنی دف من دون استلزام تجوز و تسامح و عنایه. حالا بیان ایشون، جوابی که از این حرف انسان میتواند بدهد، خوب دقت بفرمایید، جواب این است که در همین جایی که مسئله رفع وجود داره، دو تا حیثیت و دو تا اعتباره. این دو حیثیت و دو اعتبار در کلام ایشون مورد خلط واقع شده. درسته ما هم قبول داریم که شیء در بقایش نیاز به علت داره، درسته که رفع معناش اینه، یعنی نتیجش اینه که نمیگذاره علت بقا در بقا و دوام نقش داشته باشه، لکن دو تا مطلب اینجا، دو حیثیت. یک حیثیت این است که ما الان که شی رو ملاحظه می کنیم، خوب دقت بفرمایید، وجود در همین زمان رو ملاحظه می کنیم، یه وقت کاری به وجود در زمان قبلش نداریم، اون جه سابق رو ما هیچ ملاحظه نمی کنیم. فقط اونی رو که ملاحظه می کنیم این است که این زمان مقتضی بقا وجود داره و ما می خواهیم جلوی مقتضی بقا رو بگیریم. یه وقت اینجوری ملاحظه می کنیم، یک وقت این است که نه، ما وجودش رو فی هاز از زمان که ملاحظه می کنیم به عنوان استمرار وجود سابق و بقای وجود سابق ملاحظه می کنیم، یعنی وجودشو در زمان سابق هم در نظر میگیریم. در اون حیثیت اول ما به وجود در زمان سابق هیچ کاری نداشتیم. اونی که محط نظر ما بود این بود که هاز شی فی هاز زمان لهو مقتزن للوجود و ما جلوی مقتضی وجودشو گرفتیم، اما هیچ کار نداریم به این که این در زمان سابقم وجود داشت یا وجود نداشت. او هیچ مورد لحاظ و مورد عنایت نیست. اما یه وقت کار داریم این شیء رو با لحاظ وجودش در سابق ملاحظه می کنیم و به عنوان استمرار اون وجود می نگریم. این دو اعتباره. و مسئله رفع و دفع به لحاظ این دو تا اعتبار فرق می کنه. شما خودتون کلمه رفع رو در نظر بگیرید، تا کلمه رفع تو ذهن شما میاد، این معنا تو ذهنتون میاد که این شی وجود داشته، در یک زمانی تحقق داشته، حالا اومده اون وجود زائل شده، اون دوام و استمرار قطع شده، در حقیقت قطع الاستمرار بما انه قطع الاستمرار عبارت از رفعه، اما اینکه شما در همین مورد رفع به اعتبار دیگری می توانید مسئله دفع رو پیاده کنید، مسئله دفع اعتبارش عوض میشه. در مسئله دفع شما هیچ نظر به زمان سابق و یا رتبه سابقه ندارید، شما فقط نظرتون اینه که نسبت به هاذا الزمان مقتضی وجود و علت رو ما میخواییم باش معارضه کنیم و از بین ببریم، نگذاریم این شی فی هاذا الزمان وجود پیدا بکنه، اما نه به لحاظ استمرار وجود قبلی و نه به عنوان تداوم اون وجود در زمان سابق. هیچ این مسئله استمرار و تداوم در باب دفع نقش نداره و شاهدش هم اینه که شما هر وقت کلمه دفع به گوشتون میخوره جز این معنا در ذهنتون نمیاد. منتها مسئله ای که تحقق پیدا کرده اینه که در مورد رفع که این اعتبار خاص و جهت خاصه، یه اعتبار دیگه میتونیم بکنیم و اسمشو دفع بگذاریم. اما آیا این معناش این است که رفع یه شعبه‌ای از دفع میشه که ما بیاییم نسبت بین رفع و دفع رو نسبت بین انسان و حیوان بگیریم، بگیم همونطوری که اونها نسبتشون عموم و خصوص مطلقه، اینجا هم نسبت عموم و خصوص مطلقه؟ اینه مسئله. پس اونی که موجب خلق شده و مرحوم آین آینی عرض می شود ملاحظه فرمودن این است که دیدن در مورد رفع دفع می شود پیاده کرد، اما امکان پیاده شدن دفع معناش این است که رفع و دفع در اونجا اتحادی بینشون پیدا می شود، یا اینکه نه دوتا اعتباره و این دوتا اعتبار اصلا دوتا مفهوم به وجود آورده که در عالم مفهومیت بین اینها مغایرت کامل تحقق داره، مغایرت مفهومی، ولو اینکه از نظر مورد بشود اینها در مورد رفع دفع باشه. شما این رو خلط نکنید با هم. مسئله مغایرت مفهومی حتی گاهی در متساویه این تحقق پیدا میکنه. مثال منطقی روشن، مگر شما نمیگید نسبت بین زاهک و بین انسان تساویه، کل انسان زاهک و کل زاهکن انسان؟ اما در عالم مفهومیت بین انسان و زاهک چه نسبتی وجود داره؟ با اینکه از نظر مورد و از نظر تصادق نسبتشون تساوی بالکلیه است، لکن از نظر مفهوم بینشون کمال مغایرته. لذا شما در تعریف انسان اصلا اشاره‌ای به کلمه زاهک نمی کنید. وقتی می خواهید ماهیت انسان رو ملاحظه بکنید میگید ماهیت انسان حیوان و ناطقه، هیچ ذهن در معنای انسان نقشی نداره. عکسش هم همینطوره، شما وقتی زاهک رو به ما و زاهکون بخواید معناشو بررسی بکنید، هیچ در مفهوم زاهک کلمه انسان نخابیده، اما از نظر مصداق که بررسی میکنید بین اینها کمال تساوی و کمال تصادق وجود داره و نمی بایست این اتحاد و تصادق در وجود سبب بشه که ما خیال بکنیم این دوتا مفهوم هم یکی میشه، جوری یکی میشه که ما بخوایم انسان رو به جای زاهک استعمال بکنیم، بگیم این استعمال حقیقیه، زاهک رو به جای انسان استعمال بکنیم، بگیم این استعمال حقیقیه، بگید برای خاطر اینکه اینا نسبتشون تساویه، هر کجا انسان باشه زاهکه، هر کجا زاهکم باشه انسانه، در متساویه اینم حتی مسئله اینطور نیست، تا چه برسیم به اینجا که مسئله تساوی نیست، مسئله عموم و خصوص مطلقه، همونطوری که از بیان مرحوم محقق نائینی استفاده می شود. یعنی ایشون میخواد بفرماید فی مورده کل رفعن دفعم تحقق داره، اما اینطور نیست که فی مورد کل دفعن رفع تحقق داشته باشه. میگیم خب این نسبت عموم و خصوص مطلق اگر در موردشون بود، ما داریم به لحاظ معنا و مفهومشون بحث میکنیم، ما میخواییم کلمه رفع رو به جای دفع به کار ببریم، ما میخواییم کلمه رفع رو استعمال کنیم و ازش اراده دفع بکنیم، این چطور مجازیتی لازم نمیاد؟ آیا مجرد نسبت عموم و خصوص مطلق اونم به حسب مورد اقتضا می کند که ما بتوانیم کلمه رفع رو استعمال کنیم و ازش اراده دفع بکنیم و هیچ گونه مجازی هم لازم نیاید؟ و این طوری که نقل شده خود ایشون در کتاب اشتغال در یک بحثی به مناسبت اونجا تصریح کردن به خلاف این حرفی که اینجا فرمودن، اونجا به صراحت فرمودن که هم استعمال کلمه رفع به معنای دفع مجاز و مسامحه است و هم عکسش استعمال کلمه دفع و اراده رفع اونم مجاز و مسامحه است. این مبناش همینه که اینها از نظر معنا متغایرن، رفع برای یک معنا وضع شده و دفع برای معنای دیگر وضع شده و در عالم معنا بین اینها مغایرته و اگر بخوایم استعمال بکنیم غیر از مجاز و عنایت مسئله دیگری در کار نیست. حالا ببینیم، خب این احتمال سوم کنار رفت، آیا در این حدیث شریف ما نیاز داریم که رفع را به معنای دفع بگیریم تا ملتزم به تجوز بشویم، ملتزم بشیم به اینکه این استعمال از رسول خدا مجازن تحقق پیدا کرده، یا اینکه نه اصلا ما نیاز نداریم که کلمه رفع در حدیث رو به معنی دفع بگیریم تا مبتلای به این مسائل بشویم. آیا میشه حدیث رو یه جوری معنا کرد که رفع با همون عنوان واقعی و مفهوم خاصی که داره در این حدیث شریف پیاده بشود یا نمیشود؟ البته این رو باید روی دو تقدیر شما فکر بکنید، چون در حدیث دو احتماله. ظاهر حدیث رو که ملاحظه می کنیم، رفع اما لا یعلمون، رفع اما از ترو الی، رفع اما استکره الی، رفع الخطا، رفع النسیان. ظاهر این است که رفع به نفس این عناوین نسبت داده شده. مزتر رو علیه همون عمل خارجی است که مکلف اضطرار به او پیدا می کند. مستکره علیه مثلا همون زنایی است که خدای نکرده استکراه بر او می شود. آیا این اعمال که عبارت از اعمال مکلفه منتها با عناوین اکراه و اضطرار و امثال ذلک خطأ و نسیان که ما لا یعلمونم طبعا در سیاق اینها قرار گرفته، آیا رفع را به خود این اعمال بدون هیچ حذفی و تقدیری ما می توانیم به معنای واقعی رفع نسبت بدیم یا نه؟ یک فرض دیگر این است که اگر ما بگیم رفع به خود اینها متعلق نشده بلکه به احکام و آثار اینها متعلق شده، نمیخواد بفرماید رفع از زنا الواقع استکراهن، میخواد بفرماید رفع آثار الزنا الواقع استکراهن و احکام الزنا الواقع استکراهن، که رفع به احکام و آثار نسبت داده شده باشه. آیا روی این تقدیر که رفع به احکام و آثار نسبت داده شده باشد، آیا می شود معنای حقیقی رفع محفوظ باشه بدون اینکه ما رفع رو به معنای دفع بگیریم تا لا محاله روی حرفهای خودمون مجبور به تجوز و مسامحه بشویم؟ حالا این رو فکرشو بفرمایید، لعل نتیجه این بشه که رفع در معنای خودش استعمال شده و اصلا جای این مسائل اصلا پیش نمی آید.